69 و 240 چقدر میتونه در واقع هدف اون بندها بوده باشه یا نه، فقط موضوعی بوده که بین زندانیان بخش سرقت بوده که گفته میشه.
ببینید 209 و دو علف سپاه اصلا پایین طبقه، این بالای طبقه است. این خیلی محیط پراکنده‌ای داره. این که 240 میگن ما اون زمان بهش کنیم آسایشگاه که 400 تا سلول داره، نزدیک این 7-8 اما احسان درست گفت، اون احسان هم بوده. بعد این کارگاه وصل نزدیک حسینی است، خب، و این قبلا استخ بود. لاجوردی تبدیل کرد به کارگاه، 400 تا چرخ خیاطی گذاشت، بزرگترین تولیدی های لباس ایرانه، یعنی یک نوع بیگاری تو اون صورت داره میگیره، و زندانی هایی میدن برن اونجا کار کنن بیان، و خدماتی های زندان رفت آمد دارن. خب ولی اینجا الان ما میخوام بیان تعارضا بگن. سایت سپاه پاسداران میگه چی؟ 4 نفر خفه شدن. سایت مشرق میگه 7 نفر کشته شدن به وسیله انفجار مین و غیره. یه دقت بکنید، اصلا ولی چرا اون منطقه مین گذاری باید میشه؟ ما اون قبلا سیمخاردار بود، سال 67 دو نفر فرار کردن که دستگیر شدن، بعد سیمخاردار گذاشتن، بعد اومدن مین گذاشتن. خب این که الان اطلاعاتی که اینا به ما میدن یه مسئله است. این برای من نحوه نگهداری و نحوه نگاه اینا به زندانی، حالا اینا هر اتهامی داشته باشن، اوین گفتم مثل یه قلعه توش اون شما اگه خدماتی باشی راحت تخت اومد میکنی، مورد اعتماد اینا باشی، چون اصلا سیستم حفاظت اینا سیستم حفاظت خاصی. 209 اصلا نزدیک به اینجا نیست. بند زنان هم خود دورتره. ما میدونیم یک گاز اشکاور زدن تو بند زنان، تو هم به صلاح همراهی کردن، ولی واقعیت اتفاق به بند زنان و 209 نرسیده. ولی ما نمیدونیم الان تو همون آسایشگاه چقدر زندانی های تازه دستگی شده وجود دارن، چون اونجا 400 تا سلول وجود داره. اینا همه رو وقتی کنار هم شما میذاری میبینید ابهام زیاده، و اینا دارن قصر چکانی مطابق جذب شرایط تبرسانی میکنن. ما نیاز داریم که اطلاعات بیشتری داشته باشیم، ولی یه چیزی باید اینجا عمده بشه. این چه زندان اوینیست که این طبقه بندی تو رعایت نمیشه؟ ما میدانیم زندانی سیاسی هم تو بند 7-8 هست، جان زندانی مالی هم ارزش داره، جان هر زندانی ارزش داره. این دارم دیگن از بند اراذل اوباش. یعنی چی بند اراذل اوباش؟ از اراذل اوباش اونجا نمیارن به تعبیر خودشان که ببینید این محسوس سازیست. اما از همین الان دارن میگن این یه توطئه هماهنگ با آمریکا و اسرائیل بوده، بعد میگن اینا اومدن سلاح سرد داشتن بعد به سلاح گرم هم مجهز شدن. آیا یه دعوایی بوده، یه توطئه پشت قضیه بوده واقعا؟ ما آیا دعوای بین رؤسا بوده؟ الان رئیس زندان اوین اصلا فعلیش معروف به یه رئیس سخیر اهل حمله. آخه یه دعواهای اینطوری هم هست بین اینا برای همون جا انداختن موقعیت خودشان. واقعا نقاط ابهامش جدا، ولی نگرانی ما از این فضایی که درست شد این ترس ایجاد کرد، این با یک زمینه ذهنی ما داریم از این نوع وقایع که یا آمدانه یا حتی غیر آمدانه به خاطر بی‌عرضگی و ناکارآمدی که ویژگی سیستمه یهو به یه فاجعه منجر بشه.
بسیار ممنونم. اشاره من البته بر اینکه بندهای 209 و 240 موقعیتشون کجاست به این دلیله که در اختیار وزارت اطلاعات هستن و بند دو الف هم زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه هست. آقای مهرابی، زندانیان دو تابعیتی یا زندانیان خارجی در کجای نقشه زندان میتونیم دنبالشون بگردیم و در کدوم بند هستن؟ چون به هر حال یکی از نگرانی هایی که بلافاصله مطرح شد جان زندانیان دو تابعیتی هم بود، اگرچه همونطور که آقای رحمانی گفتن جان همه زندانیان برابر هست.
وضعیت نگهداری زندانیان دو تابعیتی تا حدودی متفاوت هست، چون به هر حال اونها با وجود اینکه ممکنه که حتی حکم خودشون رو بگذرونن، در مواردی تحت نظر ضابطان یعنی وزارت اطلاعات یا سپاه هستن، و در خیلی از موارد ممکنه مثلا با وجود اینکه اونها در یک بند عادی هستن اما توسط نیروهای امنیتی فرا خونده بشن و مثلا دوباره در دو الف یا اطلاعات یا به نوعی در سویت ها نگهداری بشن. معمولا بند زندانیان سیاسی بند 4 بوده در شرایط فعلی، ولی برخی از زندانیان سیاسی مشهور، حتی مثلا مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، هم در بند 7 و 8 بوده که یاسر هاشمی گفته که به اون مرخصی داده شده. بله. در این روزها همینطور تعداد افرادی که جدیدن بازداشت میشن هم معمولا ضابطه مشخصی نداره، یعنی در حالت عادی اونها رو به بندهای 240 241 یا 209 زندان اوین منتقل میکنن که انفرادی هست، اما در شرایطی مانند این اعتراضات که خیلی گسترده هست، ممکنه که تعداد زیادی از زندانیان را به قرنطینه های بندهای 7 و 8 و منتقل کنن و مثلا ده ها زندانی در یک سالن باشن. برای همین وقتی که اعتراضات رخ میده، اون قواعد خاص زندان هم به هم میریزه و الان هم ممکنه که تعداد زیادی از افرادی که در روزهای گذشته دستگیر شدن در سالن‌ها و به خصوص سالن‌های قرنطینه های این بند نگهداری بشن، چون این موضوع در اعتراضات سال‌های 88 و 89 و همینطور سال‌های بعد هم سابقه داشته.
آقای مهرابی، چون به موضوع به مرخصی رفتن آقای مهدی هاشمی چند روز پیش از این اتفاق اشاره کردین، خیلی کوتاه در مورد همین موضوع توضیحی هم بدید، چون حاشیه‌هایی مطرح شده که حتی وقتی خواسته به زندان برگرده به او گفتن که فعلا بر نگرده، چه تعبیری ما باید از این اتفاق داشته باشیم؟
به هر حال در فضای عمومی خیلی این موضوع تحلیل شده که ممکنه که به هر حال زندانبانان عمدن اقدامی را انجام دادن، یا اینکه مثلا حداقل خبر داشتن که قرار یک سری اتفاقات در بند بیفته و به همین دلیل مهدی هاشمی را زودتر از موعد مقرر فرستادن به مرخصی و روز جمعه هم به او گفتن که بر نگرده، ولی به هر حال چون با این اعتراضات همزمان شده، ممکنه که این بحث هم وجود داشته باشه که اونها فعلا زندان رو خالی کردن و مثلا نمیخوان یک تعداد زندانیان خاص در زندان حضور داشته باشن.
آقای رحمانی، این چیزی که آقای مهرابی هم بهش اشاره میکنه، این که به هر حال از زندان این رانت اطلاعاتی یا اطلاعات، هر چیزی که اسمش رو میتونیم بذاریم، میرسه که نشون میده احتمالاً از چند روز قبل خب به هر حال اطلاعاتی وجود داشته که ممکنه یک همچین اتفاقی رخ بده، پس بنابراین نمیتونیم بگیم که مسئولان زندان و مقام‌های امنیتی در این مورد بی خبر بودن و به یک باره به نوعی در واقع غافلگیر شدن. حالا با این اوصاف به نظرتون ممکنه این اتفاق باز هم تکرار بشه در سایر زندان ها؟
به نظر من تکرار میشه بازم، ولی یه چیزی به شما بگم، اینا زندان خبرچی داره، به خصوص تو بنده آتی، حتی تو بنده سیاسی هم درست میگم، معمولا تنش که تو زندان فرو میشه ابتدا با ساچن نیست. مثال فرض کنیم یا بچه های ساره مسلح با بچه های مالی تو زندان دسته درست میشه، بام درست میشه، اینا بودهای کشمکش میشن. وقتی شوهر کشمکش میشه، این اطلاعاتش به زیر هش میرسه. خب اینا میان تو کارگاه زندان کار میکنن. حالا چرا زندانبان یا اصلا میورزه بوده نبونست وارد بشه قبل از این مثلا اینجور مقام یا اینجور مرای انفرادی؟ خب اینا روش یه که شما میدانی یه تنیش رو بیاری پایین، چون اینجا که میگن دسته ها با هم درگیر شدن، طبق تفسیر اینا دیگه، و زندان هم الان دسته بندی هست، چون امکانات مالی زیادی دارن، مالی ها و دیگران، یه سری میگن اونجا بان درست میکنن، دسته درست میکنن. این دسته ها 100% گزارش هاش زیر هش میره، یعنی مواد مخدر الان هست، فلان هست، فلان هست، و تنش هم یه شبه شروع نمیشه. یه سری اختلاف های روی رهبری کردن تو بند به وجود میاد که تو فیلم ها آگراندیسمانش هست. اون موقع زندانبان هوشیار اگه بخواد فاجعه نکنه، من نمیدونم شاید دسته بندی بین خودشان باشه، وارد میشود، میاد این دسته رو آرام میکنه، یا میبره میاندازه انفرادی، یا مثلا یه بازی در میاره، ولی ظاهرا این به یک درگیری کشیده. بله. عکسی که گذاشتن کارگاه آتیش گرفته، ولی توش نشان نمیده، ولی کارگاه آتیش گرفته. تو این کارگاه باید خیلی لباس باشه، چون گفتن اینجا 400 تا چرخ خیاطی وجود داشت اون موقعی که ما زندان اوین بودیم، میگفتن 400 تا خط بیگاری از زندانی کشیده میشد. این است که باید این سوالو کسی جواب نمیدن. از این رئیس قوه قضاییه پرسید اصلا این سیستم کنترل زندان چطوریه، گفتم اینا زندان از نظر من گله‌ای داره میکنه، زندانی میندازن اونجا، هر یه چیز دست ایناست، میگن هر ما خواستیم میزنیم دیگه. الان همین شلیکه کی شلیک کرده؟ یکی میگه 4 نفر از دود گرفتگی مردن، سایت سپاه. خب سایت مشرق نیوز میگه نه به خاطر درگیری مسلحانه و انفجار نیست. کدام درست میگن؟ همشون هم خبر دارن. ببینید یک نوع اعوجاج را میندازن، خبر اصلی گم میشه. اصلا روش جمهوری اسلامی اینه، در اتفاقات حتی گاهی از اشتباه بخش از اپوزیشن هم استفاده میکنه، خبر از دروغ راست و اینقدر تکرار میکنن، دعوا میره که الان رو تعداد کشته ها، یعنی اصل ماجرا رو جمهوری اسلامی گم میکنه تو ذهن جامعه. ما بر رو اصل ماجرا واسیم. اصل ماجرا چیه؟ طبقاندی زندان ها، نحوه نگهداری زندان ها. چرا مین؟ چرا باید این نوع زندان ها زندانی ها کنار هم باشن؟ حتی صارف مطلق و مالی. و چرا باید زندانی ها سیاسی بین اینا باشن؟ چرا باید اینطوری نگهداری بشن؟ ببینید جمهوری اسلامی همواره از دوست اشتباه استفاده میکنید، بازی اطلاعاتی در آقا اونا گفتن 100 نفر کشته شدن، 7 نفر مردن، حالا میبینی مثلا 5 نفر کشته شدن، میاد اون 100 نفر لوس کنه. این روش رو باید اصلاح کرد و افشا کرد و رسوا کرد.
سپاسگزار از هر دو میهمان، تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین با ما بودند. شنونده ویژه برنامه پوشش اعتراض‌ها در ایران هستید. آنچه که شنیدید میزگردی بود در مورد تحولات شب گذشته که در اون زندان اوین کانون خبرها و توجه ها رو به خودش جلب کرد، انفجار و آتش سوزی که در این زندان رخ داد. به موازات این اتفاق همچنان اعتراض‌ها در سراسر ایران در برخی شهرها ادامه داره. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست در استودیو تا از تحولات امروز به ما بگه. بابک چه خبر؟
امروز جدا از شرایط خاصی که در اطراف زندان اوین همچنان وجود داره، به خصوص نگرانی‌های خانواده‌ها و نزدیکان و عزیزان کسانی که در زندان اوین زندانی هستند و شرایط اطراف اون رو امنیتی کرده، در دانشگاه‌های مختلف ایران اعتراض‌های گوناگونی شکل گرفته، تجمعات مختلفی برگزار شده و برپا شده که اتفاقات رخ داده در زندان اوین هم به شکل آشکاری به خصوص در شعارهای سرداده شده در این اعتراض‌ها بازتاب داشته. تعداد دانشگاه‌هایی که در اونها اعتراض و تجمعات برگزار شده ده ها دانشگاه هست در نقاط مختلف ایران، در چند دانشگاه مهم تهران از جمله در دانشگاه های بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، در دیگر نقاط ایران در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در دانشگاه خوارزمی کرج، دانشگاه نبی اکرم تبریز، دانشگاه علم و فناوری مازندران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشگاه شهر کرد از جمله دانشگاه‌هایی هستند که اعتراضات مختلفی در اونها شکل گرفته. به روال روزهای گذشته هم ویدیوهایی منتشر شده از حضورهای اعتراضی دانش آموزان در مدارس که به شکل‌های گوناگون هست، از تجمعات در کلاس ها و صحنه های عمومی مدارس تا انتشار عکس های دانش آموزان دختر بدون مقنعه که نشون میده به رغم تمهیدات امنیتی و برخورد های سرکوبگرانه که مسئولان و مقام های جمهوری اسلامی با دانش آموزا داشتن، همچنان این روند ادامه داره. درباره شعارهایی که اشاره کردم بد نیست دو تا شعار رو بشنویم. یکی از دانشگاه تهران هست که اشاره روشنی داره به موضوع آتش سوزی در دانشگاه اوین و زمین سازی اون و مشابهتاش با اون چیزی که سالها پیش در سینما رکس آبادان رخ داد. و شعار دیگر هم شعاری است که در دانشگاه علوم پزشکی رشت سر داده شده که اون هم مرتبط هست با اون چیزی که در زندان اوین گذشته. و کنار اونها هم باید اشاره بکنیم که فعالیت‌های اعتراضی که در قالب رفتارهای فردی هم رخ میده، مثل حضور زنان بدون روسری و مقنعه در اماکن عمومی یا توقف در اتوبان‌ها زنان و تکان دادن روسری‌هاشون و حجابشون هم رخ داده. امروز هم ویدیوهایی منتشر شده از جمله از اتوبان صدر تهران که اقدام مشابهی رو دو خانم انجام میدن. در زمینه اظهار نظرها و واکنش‌ها باید اشاره بکنیم به صحبت‌هایی که از حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی امروز منتشر شده. آقای سلامی اعتراض‌های دانش آموزان رو بدون ارائه مدرکی به آمریکا نسبت داده و گفته که امروز تلاش آمریکایی‌ها این است که صحنه نبرد به مدارس کشیده شود، زیرا به گفته او با دانش آموزان نمی‌توان هیچ برخوردی کرد. البته به برخورد نکردن ادعای آقای سلامی در حالی بیان میشه که میدونیم که خب در روزهای گذشته خبرهای مختلفی از برخورد امنیتی جمهوری اسلامی با دانش آموزان در قالب‌های مختلف منتشر شده، از پرتاب گاز اشکاور و حضور در مدارس و در مواردی هم بازداشت دانش آموزان که به اتفاقاتی چون اتفاقات رخ داده در اردبیل منتهی شده که مواردی از بازداشت، انتقال به مکان نامعلوم و همینطور حتی مرگ دانش آموزان داره گزارش میشه که همچنان هم ادامه داره. فرمانده سپاه پاسداران تو همین صحبت امروزش گفته که برای مقابله با اون چیزی که غربی شدن دانش آموزان خوانده، گفته که ما همه تمام بضاعت خود رو در اختیار آموزش و پرورش قرار میدیم. و همینطور اظهار نظرهای دیگری هم که از جانب مقام ها امروز در مجلس هم به نوعی به اتفاقات اخیر واکنش هایی نشان داده شده. پایگاه خبری هرانا، وبسایت هرانا که اخبار مرتبط با حقوق بشر رو منتشر میکنه، امروز در آمار تازه‌ای که در زمینه تعداد معترضان ارائه میده، تعداد افراد کشته شده در جریان اعتراض‌های اخیر رو 240 نفر از جمله 32 کودک اعلام کرده. گفته که در همین دوره زمانی که مربوط به 26 شهریور تا 23 مهر 1401 میشه، 26 نفر از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در جریان سرکوب معترضان کشته شدن. موضوع در واقع تعداد افراد کشته شده و بازداشت شده از مواردی است که از ابتدای اعتراض ها از آنجا که مقام های امنیتی و مقام های رسمی جمهوری اسلامی آمار دقیقی ارائه نمیدن، شبیه اتفاقی که در جریان اعتراض های آبان 98 هم رخ داد، موضوعی است که دستیابی به یک رقم کامل و دقیق رو برای بسیاری هم نهادهای حقوق بشری و هم رسانه‌هایی که این تحولات رو بازتاب میدن بسیار دشوار کرده.
سپاسگزار از تو بابک غفوری آذر، اینجا در استودیو برای ما درباره اعتراضات سراسری امروز در ایران میگفت. و بشنویم چند پیام تلفنی رو.
مگه کرین شماها که مردم ایران خواستشون اینه، نمیخوان شماها رو. تکلیف تو روشن میکنم، فکر نکنین با پرروی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کسب کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به ششم رو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
خواستم بگم شعار جدید ما علیه حکومت و نیروهای سرکوب، بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش پایانی این بخش. با اعزام نیروهای بسیج شده روس به اوکراین، درگیری‌های مجدد بار دیگر شدت یافته. حملات هوایی به شهرهای اوکراین نیز ادامه دارد و گزارش ها حاکیست ایران موشک و مدل‌های مخربتر پهپاد به روسیه ارسال می‌کند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند ایجاد یک گنبد ضد پهپادی برای کیف در اولویت است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ارتش اوکراین در جنوب این کشور در حال پیشروی است و از دید صاحب نظران به زودی قادر خواهد بود بخش از شهر خرسون در کرانه غربی رود دنیپرو را بازپس گیرد. در مقابل نیروهای روس در شرق اوکراین در تلاشند، ضمن پیشروی به سوی باخمود در استان دنیتسک، مناطقی در استان خارکیف که چندی پیش تحت کنترل کیف بازگشته بود را مجددا اشغال کنند. همزمان با نبردهای سنگین، حملات هوایی به شهرهای اوکراین ادامه دارد. هرچند مطابق قوانین بین الملل، حملات عمدی علیه زیرساخت غیر نظامی مصداق جنایات جنگی است، مقامات روس پنهان نمی کنند. هدف این حملات زیرساخت انرژی در اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا آخرین پیام ویدئویی خود گفت بسیاری از موشک‌های روس و پهپادهای ساخت ایران در آسمان منهدم می‌شود، اما در بسیاری از مناطق این حملات باعث خرابی و تلفات شده.
різні регіони нашої держави зазнали російських атак, зокрема ракетами та іранськими дронами. На жаль, є руйнування та жертви.
انستیتوی مطالعات جنگ که روزانه اخبار اوکراین را پوشش می‌دهد، یک شنبه به نقل از منابع نظامی در روسیه و اوکراین و همچنین نوشته های برخی منابع ایرانی گزارش داد روسیه پهپادهای انتحاری آرش 2 که از شاهد 131 و 136 پهپادهایی که به طور روزافزون در اوکراین دیده شده مخربتر است به ایران سفارش داده. پیتر چرنیک کارشناس نظامی معتقد است روسیه بدون کمک ایران نمیتواند به حملات گسترده در اوکراین ادامه دهد.
شمار موشک‌های روسی مشخصاً کاهش یافته و صنایع دفاعی روسیه به ویژه در شرایط تحریمی نمیتواند این کمبود را جبران کند. هیچ کشوری حتی در میان متحدان سنتی روسیه حاضر نشد به مسکو سلاح بفروشد. و فعلا ایران یگانه تأمین کننده تسلیحات مورد نیاز روسیه است. به نظر می رسد در شرایط کنونی هدف اصلی کرملین آتش بس است تا بتواند نیروهای خود را برای حملات جدید در بهار آماده کند. در حالی که ضد حمله نیروهای اوکراینی ادامه دارد و کیف حاضر به پذیرش آتش بس نیست، مسکو تصمیم گرفته با نابودی زیرساخت انرژی غیر نظامیان را در فصل سرما تحت فشار مضاعف قرار دهد. پهپادهای ایرانی بهترین گزینه برای دستیابی به این هدف است. ارزان قیمت، دقیق در اصابت به اهداف بزرگ غیر متحرک و حتی بهتر از موشک اهدافی که کمتر از آنها دفاع شده مانند ساختمانها و زیرساخت غیر نظامی را نابود می کنند.
با اعزام نیروهای بیشتر روس به بلاروس حمله مجدد به شمال اوکراین و کیف مطرح شده. اکثر حملات با پهپادهای ساخت ایران به حومه کیف نیز از خاک بلاروس انجام می شود. یوری زازولا، مشاور شهردار کیف، در یک برنامه تلویزیونی گفت به کمک متحدان غربی اوکراین، سمانه‌های ضد پهپادی در نقاط کلیدی پایتخت از جمله نیروگاه آبی و سد در نزدیکی کیف مستقر شده. اما به گفته وی، عمده پهپادهای انتحاری ساخت ایران نه با پدافند هوایی که با سلاح‌های دوشپرتاب منهدم می شود. او افزود اوکراین طرح مشترک با آمریکا و کانادا برای ایجاد گنبد ضد پهپادی بر فراز کیف را به اجرا گذاشته، اما تکمیل آن ممکن است 2 سال به درازا بکشد.
فرگمنتارنا этот купол уже работает в Киеве. Особо важные объекты храняются уже дронными системами, но ценный купол года 2.
از ابتدای جنگ دست کم 65 هواپیمای باری از ایران به روسیه پرواز کردند. 2 پرواز طی 2 روز گذشته انجام شده. همچنین رفت آمد کشتی‌های باری از طریق خزر بین روسیه و ایران افزایش یافته. هرچند منابع رسمی اطلاعاتی در این زمینه منتشر نکردند، رسانه‌های روسی صراحتاً می‌نویسند ایران پهپادهای بیشتری به روسیه می‌فرستد. به گزارش واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی که اخیراً در اختیار اوکراین و آمریکا قرار گرفته، ایران موشک‌های فاتح 110 و ذوالفقار نیز به روسیه تحویل می‌دهد. این در حالی است که در روزهای اخیر وزیر خارجه ایران بارها تاکید کرده جمهوری اسلامی به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب هنوز فرصت شنیدن یک گزارش دیگر رو هم داریم. هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران شنبه شب با برکناری مصطفی آجرلو علی فتح الله زاده را جایگزین او کرد. دلیل برکناری آقای آجرلو اعلام نشده است، اما او در هفته های اخیر با تعدادی از بازیکنان تیم استقلال که اظهار نظرهایی در حمایت از معترضان کرده بودند برخورد کرده بود. محمد پولادگر معاون وزیر ورزش و جوانان روز یکشنبه برکناری مدیر عامل تیم استقلال را تصمیم هیئت مدیره این باشگاه دانست. مصطفی آجرلو از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است. همکارم مهدی طاهباز گفتگویی داشته با مهدی رستمپور درباره همین موضوع. مهدی رستمپور کارشناس ورزش به پرسش‌های او پاسخ داد.
بسیار غیر منتظر است در امنیتی ترین روزهایی که جمهوری اسلامی داره سپری میکنه و در اوضاع بغرنجی گرفتار شده، کی فکرشو میکرد که یک مدیر از قضا سپاهی امنیتی پاسداری که میگه من برای دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب اول اومدم و بعد فوتبال، برکنار میشه یا کنارگیری میکنه، اونم که همزمان با وضعیتی که تمام کشور نگاه‌ها حواسا به زندان اوینه، این اتفاق میفته و خبرش منتشر میشه. تا کی بیاد؟ علی فتح‌الله زاده‌ای که هر بار رفته با رسوایی رفته و همه یک آخیش گفتن که فتح‌الله زاده رفت و دوباره حالا او برگشته. دو تا دلیل عمده مطرحه، یکی این که مسئله مالی، آجرلویچ کدوم از وعده های مالیشو انجام نداد و پولایی که قرار بود بیاره رو نیاورد، اما مگه میشه به خاطر این موضوع او رو کنار بگذارن یا کنار بکشه؟ احتمال قوی تر اینه که بعد از صحبت‌های وریا غفوری که گفت آجرلو ترسوه قایم شده، به ریش نیست به ریش است، به آجرلو اجازه داده نشد که حرفی بزنه، واکنشی نشون بده به خاطر مسائل امنیتی که کردها خشمگین میشن، به طور کلی مردم خشمگین میشن در همه استانها، وریا رو دوست دارن و این اجازه رو به اون ندادن. احتمالاً او هم به همین خاطر تصمیم گرفته که کناره گیری کنه، ولی همه اینا گمانه زنیه تا ببینیم دلیل اصلی چی بوده.
بله، و فکر میکنه که مهدی آقای فتح‌الله زاده چه خواهد کرد در باشگاه اسلحه؟ سعی میکنه که به قولی با کت خدامنشی و ریش سفیدی بخواد وضعیت آروم بکنه و از اینکه والا بازیکن‌ها بخوان اعتراضی بکنن، حرفی بزنن، واکنشی نشون بدن، جلوگیری کنه؟
اصلا اوضاع بدتر میشه، یعنی او بسیار مدیر ضعیف‌تر و بدتر و بدکارنامه‌تر و فاسدتریه و به ابهامات مالیش پاسخ نداده، پرونده‌های باز داره در همین استقلال و اوضاع داره رو به ویرانی و تباهی میره در کل کشور با نظام جمهوری اسلامی از جمله فوتبال و حالا خاص همین تیم استقلال که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم.
و مهدی دست آخر، همچون روزهای گذشته فرصتیه تا واکنش ها در جامعه ورزش ایران و نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضان مرور کنیم. چه گفتن چه نوشتن قهرمانان ورزش ایران؟
بسیار گسترده و باز مثل شبهای قبل تندتر و با لحنی کاملا صریح‌تر. علی دایی که خیلی بازتاب داشت به خاطر اتفاقاتی که رخ داده، او مطلبی رو نوشته که سکوت در برابر حدک حرمت دانشجویان شریف منجر به تعرض به دانش آموزان بیگناه در مدارس و ریختن خون یکی از دختران زادگاه هم گردیده، سکوتی که تاوان مرگ دارد و هر روز داغی دیگر بر دل ایران می نشاند. جالبه که گری لینکر، یکی از برجسته ترین کارشناسان فوتبال دنیا، هم در بالای ویدیویی که مربوط به سوختن زندان اوین و تجمع مردمه نوشته که مردم بینوا. آرزو ایزدی عضو تیم ملی هاکی زنان گفته دیگه هرگز برای جمهوری اسلامی نخواهم جنگید و خداحافظی کرده. سعید شادمان رئیس هیئت وشو اردبیل به اظهارات حمید سجادی که گفته بود رزمیکارا با نیروهای انتظامی و نظامی همکاری دارند، گفته که این توهین‌آمیزه و به هیچ وجه ما چماقداران شما نیستیم و من استعفا میدم از ریاست وشو اردبیل. محمد قائدی هم در همین رابطه، محمد قائدی برجسته ترین کیک بوکسینگ کار ایرانی، او انگشت میانی خودش رو رو به صورت وزیر ورزش گرفته. محمد کسایی‌پور کاپیتان پیشین تیم ملی بسکتبال نوشته که محمد محسن نداف دانشجوی بسکتبالیست و همه زندانیان سیاسی رو آزاد کنید. فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان نوشته سلام دخترم، برگشتی؟ مدرسه چطور بود؟ در پاسخ هنوز زنده ام مامان جون. اما جواد محجوب تندترین واکنش رو نشون داده، جدوکار پیشین تیم ملی، نوشته عکس علی خامنه‌ای رو گذاشته و نوشته که لقمه حرومی که خوردی کورت کرده، نون تو خون مردم زدی و خوردی، آرزوی مرگت رو نه تنها من بلکه خیلی از ایرانی ها فریاد میزنن. یوسف کرمی قهرمان پیشین تکواندو جهان نوشته که همه مدال هایم تقدیم به مهسا، نیکا، حدیث، سارینا. وقت است دو ستای دیگر رو بخونم؟
بله کوتاه مهدی، در حد 15-20 ثانیه.
شهناز یاری سرمربی پیشین فوتسال زنان عکس همه کودکان کشته شده در اعتراضات اخیر رو منتشر کرده و یه نمونه دیگه بگم هاشم بیکزاده در رابطه با امین بزگر کشتیگیر عکس او رو گذاشته و نوشته روحت شاد قهرمان به کدامین گناه، خیلی خسته ایم خیلی.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزش، و به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزارم.